بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. و بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی رو بر اساس آیات قرآن کریم بحث کردیم. سوره مبارکه مائده جلسه قبل به پایان رسید. در جلسه امروز جمع‌بندی مباحثمون رو بر اساس سوره مبارکه مائده ارائه خواهیم کرد. همطور که متوجه شدید بر اساس سوره مبارکه مائده دو نوع حکمرانی ترسیم شد. یک نوع حکمرانی، حکمرانی مبتنی بر قرارداد و توافق، یک نوع حکمرانی مبتنی بر نقض میثاق و قرارداد. اولین آیه سوره مبارکه مائده این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. خطاب جامعه مؤمنین هست، انسانهای مؤمن هست. اوفو بالعقود، به عهد و پیمانهای خودتون به طور کامل وفا بکنید. اوفو امر، امر اگر قرینه خاصی نباشه دلالت بر وجوب داره، یعنی اگر قرینه‌ای بر عدم وجوب نداشته باشیم، دلایلی بر عدم وجوب نداشته باشیم، ظهور در وجوب داره. العقود هم که هم عامه و هم مطلقه، بنابراین همه عهد و پیمانهایی رو که ما داریم در بر میگیره. یعنی باید بگیم اوفو بالعقود، یعنی متعهد باشید به تمامی پیمانهای خودتون، نه به بعضی از پیمان، به همه پیمانهای خودتون متعهد باشید. و چون خطاب یا ایها الذین آمنو هست، بخش اول از این پیمانها و مهمترین پیمانهایی که وجود داره مربوط میشه به پیمانهایی که میان ما و خدای متعال هست. و با توجه به این که این آخرین سوره بلند نازل شده بر رسول مکرم اسلام هست، و با توجه به این که نزول این سوره هم طبق آخرین تحقیقاتی که در دسترس ما هست، که من امروز یکی از منابع مهم در این زمینه رو هم خدمت شما معرفی میکنم، در حجت الوداع بوده، یعنی سال دهم هجرت، و در روز عرفه این سوره به صورت یک جا نازل شده، خیلی مهم هست. لذا از یک سو پیوند میخوره به سخنرانی هایی که حضرت در حجت الوداع داشتن، و همطور که مستحضر هستید به ماجرای قدیر پیوند میخوره، از سوی به جمع‌بندی دوران رسالت، و از سوی دیگر به بحث ولایت. در واقع صرف قانون و قوانین و مقررات و عهد و پیمان‌ها برای حکمرانی کافی نیست، برای تداوم اسلام کافی نیست، بلکه مجری هم لازم هست، رهبر هم لازم هست، ولی و سرپرست هم لازم هست. خب در نوع سخنرانی‌هایی که حضرت در ایام حجت الوداع داشتن، بر این مطلب تأکید می‌فرمودند که من دیگه قرار هست که از میان شما بروم. و این نکاتی رو که می‌فرمودن خیلی جالبه که در این سخنرانی‌ها از مردم اقرار می‌گرفتن، می‌گفتن که گواهی بدید که من این مطالب رو برای شما گفتم. من اجازه می‌خوام که بخش‌هایی از سخنرانی‌های حضرت رو در حجت الوداع خدمت شما بگم. و جالبتر اینه که در همه این سخنرانی ها بر بحث قرآن و اهل بیت، یعنی این دو وزنه وزینی که بعداً و در گذشته هم بارها حضرت اونها رو مورد تاکید قرار داده بود، اینجا هم مورد تاکید قرار گرفته. و باز به عنوان مقدمه این رو هم در نظر داشته باشید که در حجت الوداع رسول الله صلی الله علیه و آله از مدینه عازم مکه شدن و عازم حج شدن و برای امیرالمومنین علی علیه السلام که رفته بود به یمن و در یمن بود نامه ای نوشتن که شما از همونجا به ما ملحق شو و بنابراین حضرت علی علیه السلام بعد از اتمام مباحثی که در مورد مسائل جنگ و امنیت در یمن داشتن از اونجا آمدن مکه و به حضرت ملحق شدند. میگه که آن حضرت پس از ورود به عرفات وارد چادر خود شد و در همانجا باقی ماند تا هنگام ظهر نزدیک شد. میگه پس از نزدیک شدن ظهر رسول الله دستور داد تا ناقش را آماده کردند. این کتابی که این موارد رو از روش براتون میخونم کتاب تاریخ تحقیقی اسلام هست، موسوعة التاریخ الاسلامی، که از نتایج تحقیقات آیت الله محمد هادی یوسفی عربی هست. آقای حسین علی عربی این رو ترجمه کردن. این چیزی که الان براتون میخونم مطالب امروز همه از جلد چهارم هست، ترجمه فارسی. این الان چیزی که الان میخونم صفحه 491 هست. میگه پس از نزدیک شدن ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد که ناقش را آماده کردن، شترش را آماده کردن. آن حضرت در حالی که غسل کرده بود خارج شد و مسلمانانی را که در اطراف او حلقه زده بودند مورد خطاب قرار داد و فرمود ای مردم، همانا خداوند متعال در این روز به شما مباهات میکند، یعنی روز عرفه، و همه شما را مورد مغفرت عام خویش قرار میدهد. آنگاه متوجه علی علیه السلام شد و فرمود و علی را مورد مغفرت خاص خویش قرار میدهد. سپس فرمود ای علی، به نزدیک من بیا. علی به پیامبر نزدیک شد. آن حضرت در حالی که دست او را در دست گرفته بود فرمود همانا سعادتمند واقعی و به تمام معنا کسی است که بعد از من از تو اطاعت کند و تو را دوست داشته باشد، و به درستی که بدبخت واقعی و به تمام معنا کسی است که بعد از من از تو نافرمانی کند و با تو دشمنی ببرزد. کیشون از امالی شیخ مفید صفحه 161 این رو نقل کردن. خب در جای دیگر می‌فرماید که ای مردم به هوش باشید. این سخنرانی مفصله، من بخشهایی رو خدمتتون میخونم. ای مردم به هوش باشید که به دوران کفر و جاهلیت باز نگردید و خون هم دیگر را نریزید. آگاه باشید که من در میان شما چیزی را به ودیعه گذاشتم که اگر بدان عمل کنید هیچگاه گمراه نخواهید شد. کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ بعد از هر قطعه صحبتی که حضرت داره این سوال رو مطرح میکنن که آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ مردم میگن بله. بعد ایشون میفرماید خدایا تو شاهد باش. یا مثلا ملاحظه بفرمایید، میگه که ای مردم، این قبل از این جمله است، از پاراگراف های قبلیه. ای مردم، آنچه را که برای شما بیان میکنم خوب گوش کنید، زیرا ممکن است که بعد از این سال و در چنین جایگاهی در میان شما نباشم. ای مردم، خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است تا وقتی که خدای متعال را ملاقات کنید، چنانکه امروز و در این مکان خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ باز اینها میگن بله. خدایا تو شاهد باش که دستور تو را ابلاغ کردم. خیلی از مقررات رو هم اینجا حضرت ابلاغ کردن مجددن. هر کسی که امانتی نزد خود دارد باید آن را به صاحبش برگرداند و رباهای معین شده در جاهلیت را باطل اعلام میکنند. و همینجور دستورات دیگری دارن. باز سوال میکنن که آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ خدایا تو شاهد باش. ای مردم، زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر آنان حقی دارید. حق شما بر آنها این است که ناموس شما را حفظ کنند و بدون اجازه شما کسی را که دوست ندارید به منزل راه ندهند و مرتکب فحشا نشوند. و همینجور ادامه داره. یعنی سفارش میکنه در مورد گروه‌های مختلف و افراد مختلف. خب بعد وقوف به مشعر اتفاق میفته، بعد ورود به منا اتفاق میفته. اون سخنرانی در عرفات بود، یه خطبه ای هم در منا دارن که در منا هم باز بسیاری از همون مطالبی که در خطبه عرفات آمده بود تکرار میشه و باز مدلش همینه که از مردم سوال میکنه که آیا من ابلاغ کردم؟ میگن بله. بعد خدا رو شاهد میگیره، میگه خدایا تو شاهد باش. حالا بخشی از سخنرانی حضرت اینه: آنگاه فرمود همانا خونها و اموال و آبروی شما حرمت دارد و بر همدیگر حرام است، چنان که این روز و این ماه و این سرزمین شما حرمت دارند تا روزی که پروردگار خیش را ملاقات کنید و از شما در باره اعمالتان سؤال کند. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ مردم گفتند آری. فرمود خدایا تو شاهد باش. سپس فرمود آگاه باشید که هر افتخار یا بدعتی که در جاهلیت بوده است و یا هر خون یا مالی که در جاهلیت هدر داده شده اکنون زیر پاهای من است و باطل اعلام می شود. بدانید که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به واسطه تقوا. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ مردم گفتند آری. فرمود خدایا تو شاهد باش. خب این سخنرانی ادامه داره تا باز میرسه به این قسمت. سپس فرمود آگاه باشید که من دو چیز در میان شما به یادگار گذاشتم که اگر به آن دو تمسک بجویید هیچگاه گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. بعد دوباره سوال کرد که آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ مردم گفتند آری. فرمود خدایا تو شاهد باش. سپس فرمود بدانید که به زودی از افرادی از شما در حوض بر من وارد می شوند اما از من دور گردانیده می شوند. پس می گویم خدایا اینها اصحاب من هستند، ولی گفته می شود ای محمد اینها بعد از تو بدعتگذاری کردند و سنت تو را تغییر دادند. پس من هم می گویم از رحمت خدا دور باشند، از رحمت خدا دور باشن. دوبار خب یک سخنرانی هم در مسجد خیف حضرت دارن که خب البته خیلی در میان ما مشهور مسجد خیفه، ولی درستش خیف هست چون از خوف میاد، یعنی جایی بوده که خطر ترس از افتادن از کوه و اینها بوده. در صفحه 499 آوردن که مرحوم قمی در تفسیرش می نویسد در آخرین روز از ایام تشریق خداوند نازل فرمود هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید به دنبال آن پیامبر فرمود به مرگ خودم خبردار شدم. آنگاه فرمود که مردم برای نماز جماعت در مسجد خیف یا همون عرض کردم میگیم خیف جمع شدند. پس از اجتماع مردم حمد و ثنای الهی را به جای آورد و فرمود. یه سخنرانی حضرت دارند که مفصل، از جمله در این سخنرانی می‌فرمایند که بدانید که قلب هر مسلمانی در سه چیز خیانت نمی‌کند، یعنی اگه کسی مسلمان باشه در این سه چیز اهل خیانت نخواهد بود: اخلاص عمل برای خدا، نصیحت ائمه مسلمین و لزوم همراهی با جماعت مسلمین. همانا دعوت مسلمین از ورای آنها احاطه شده است و مؤمنان با هم برادرند و خونهایشان ضامن هم دیگر است و ضعیفترین آنها برای عمل به عهد و پیمانها تلاش می کند و در مقابل دشمنان متحد و هم پیمان هستند. یعنی اون اوفو بالعقود، اگه بحث به تعهداتمون و پیمانهای خودمون با خدا وفادار باشیم، هم از نظر ولایت و سرپرستی پس از رسول الله تأمین خواهیم بود، هم در برابر دشمنانمون متحد و همپیمان هستیم. ای مردم، من چیزی در میان شما باقی می‌گذارم که اگر بدان تمسک بجویید هیچگاه گمراه و خار نمی‌شوید: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. به راستی که خدای لطیف و خبیر به من خبر داده است که آنها هرگز از هم جدا نخواهند شد تا هنگامی که در حوض بر من وارد شوند. خب در یک چنین حال هوایی سوره مائده طبق تحقیقاتی که آیت الله قروی انجام دادن و در همین کتاب بیان شده، مخصوصا متنی که از تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 288 ایشون نقل کردن که خود عیاشی داره، عیاشی از امام علی علیه السلام روایت میکنه، این در روز عرفه نازل شده. ببینید من بعضی از عبارت ها رو میخونم. فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، این رو از المیزان جلد 5 صفحه 157 نقل کرده، اهل حدیث اتفاق نظر دارند بر اینکه سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که در اواخر عمر رسول خدا بر وی نازل شده است. یعنی آخرین سوره طولانی قرآن، آخرین سوره بلند قرآن. چون عرض کردیم مثلا به لحاظ سوره ها، سوره کوچکه اذا جاء نصر الله والفتح رو هم میگن که آخرین سوره هست، ولی اون سوره کوچکه. و عیاشی در تفسیر خود از علی علیه السلام روایت میکند که فرمود آخرین سوره‌ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد سوره مائده بود. این سوره هنگامی بر وی نازل شده بود که او بر قاطر شهبا سوار بود. این حالت چنان سنگین بود که حیوان از حرکت باز ایستاد و کمرش خم شد، به طوری که دیدم نزدیک است شکم حیوان با زمین تماس پیدا کند. آن حضرت در حالت خلسه فرو رفت، به طوری که دستش را بر سر شیبت ابن و به جمهی گذاشت. سپس از این حالت خارج شد و سوره مائده را برای ما قرائت کرد. طبق این روایت سوره مائده 3 ماه پیش از رحلت پیامبر اکرم نازل شد که همین میخوره به هولوش مثلا ایام عرفه که حالا ایشون اینجا توضیح دادند. غرض اصلی طبق فرمایش علامه طباطبایی که ایشون نقل کرده، غرض اصلی از این سوره دعوت به وفای به عهد، پایداری در عهد و پیمانها، پرهیز از پیمان شکنیها و اینکه سنت خدای متعال به آسان کردن تکالیف بندگان و تخفیف دادن به تقوا پیشگان و رحمت است. در مقابل بر این معنا تاکید شده است که خدا نسبت به کسی که پیمان خود را با امامش بشکند و گردن کشی و طغیان نماید و اطاعت از امام را ترک گوید و حدود و میثاق‌های دینی را بشکند سختگیری خواهد کرد. از هم بحث قانون مطرح، هم تعهداتی که ما به خدای متعال دادیم و هم بحث اطاعت از امام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله مطرحه. خب و قبلا البته اینو عرض کرده بودیم که این باعث میشه که حالا ما متوجه این نکته بشیم که چرا در این سوره بیش از هر سوره دیگری خطاب یا ایها الذین آمنو تکرار شده. 16 بار در این سوره خطاب یا ایها الذین آمنو آمده، یعنی ای مؤمنان شما باید حواستون باشه. اگر مؤمنین حواسشون نباشه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، وقت احتمال این که مشکلاتی پیش بیاد هست. در سوره بقره که خیلی سوره بلندی هست و چند برابر سوره مائده هست، 11 بار خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. در سوره نساء 9 بار، در سوره آل عمران 7 بار. ولی در سوره مائده 16 بار این بیان آمده، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده. همین اولین دستور اینه، اوفو بالعقود. خب بعد وارد یه سری دستوراتی شده که مربوط به حاجی هست که در حج، که گفتیم چون سال حجۃ الوداع هست، یه سری نکاتی در ارتباط با اعمال حاجیان و همینطور وظایف مسلمان‌ها در مکه بیان شده، از جمله یه سری قوانین حقوق بشری. فلا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله. خب تا میرسیم به آیه سوم. در آیه سوم عنایت بفرمایید، چون این خیلی مهمه، این آیه سوم برای بحث ما خیلی مهمه. خب میفرماید که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و الموقوذت و المتردیت و النتیهت و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام. اگه قرآن در محضر قرآن هستید حتما قرآن رو باز کنید، سوره مبارکه مائده آیه 3 رو ملاحظه بفرمایید، چون اینجا نکات مهمی رو میخوایم بگیم. از قرآن های رایج میشه صفحه 107. البته بعضی قرآن ها خب صفحه شون فرق داره. آیه 3 سوره مبارکه مائده. فان تستقسم بالازلام ذالکم فسقون. یه سری از محرمات رو بیان میکنه، بعد میفرماید که ذالکم فسقون، اینها فسقه. اگه کسی از دستورات سرپیچی کنه در واقع قانون شکنی کرده. بعد فرمودن که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما مایوس شدند. فلا تخشوهم وخشونه، از اونها نترسید از من بترسید. دوباره فرمودن که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب این دوتا جمله این وسط اومده. بعد فرمودن که فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. اگر کسی در شرایط اضطراری قرار گرفت میتونه از اون مواردی که به عنوان محرمات بیان شد استفاده بکنه، در حدی که از مرگ نجات پیدا کنه. خب اگر ما این دوتا علیام رو از آیه برداریم، معنای آیه کامله، مشکلی نداره، یعنی هیچ اختلالی در معنای آیه وارد نمیشه. خب سوال، این چه ماجراییه، چه بحثیه که خدای متعال میفرماید که هم کفار مایوس شدن دیگه با این اقدام، هم دین شما کامل شد؟ و البته حالا خواهم گفت که معنای دقیق آیه کامل شد نیست، بعد بگیم الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل می کنم. حالا همجا بگم دیگه، در مواردی صیغه ماضی معنای مضارع داره، این حالا تو ادبیات بیان شده دیگه، وقتی که حالت دعا داشته باشه، میگی مثلا بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، این وقتی حالت دعا داره معنای مضارع داره، برای تاکیده که صیغه مضارع به کار میره. وقتی شما درباره امر حتمی الوقوع صحبت میکنید، وقتی در یک کسی رو نفرین میکنید، تبت یدا ابی لهب، تبت یدا ابی لهب مال گذشته که نیست، مال آینده است، ولی به صیغه گذشته آمده، یعنی در مقام دعا، در مقام نفرین، در مقام امور قطعی، چیزی که قطعا میخواهید بیان بکنید به صیغه ماضی میاد برای تأکیده. مثل چیزی که در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه جلسه گذشته خواندیم، که صحنه ای رو نقل کرد از روز قیامت که اونجا حضرت عیسی سلام الله علیه مخاطب خدای متعال قرار میگیره و حضرت حق از اون میپرسه که آیه 116 سوره مبارکه مائده این بود، و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی آلهین الهین من دون الله. بعد ادامه داره تا اینجا میگه ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله. ببینید اینجا که میگه که انت قلت، آیا تو گفتی، گذشته است دیگه، در حالی که این ماجرا در روز قیامت و در صحنه قیامت گفتگوی هست که بین خدا و حضرت عیسی صورت میگیره. یعنی باید بگه که در روز قیامت خدای متعال به عیسی خواهد گفت که چنین و چنان. میگه و اذ قال الله، خدا گفت، ماضی آورده، اذ قال، زمانی که گفت خدا، باید بگه که اذ یقولو، وقتی که میگوید خدا، میگه اذ قال، چون قطعیه. حالا اینجا هم که میگه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، یعنی امروز کفار از دین شما مایوس میشوند. فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما کامل میکنم. و اتممت علیکم نعمتی، امروز دین نعمتم را بر شما تمام میکنم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و امروز میپسندم که اسلام دین شما باشد. خب بعضی ها که نمیخواستن بگن این آیه مربوط میشه به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، به جانشینی تعیین تکلیف مسئله حکمرانی پس از پیامبر گرامی اسلام و ولایت پس از پیامبر اسلام، اومدن گفتن که یعنی دیگه همه محرمات رو برای شما گفتیم دیگه، همین محرمات مونده بود گفتیم دین کامل شد، کفار مایوس شدن. یعنی این چند تا حرام رو هم که گفتیم دیگه کفار مایوس شدن و خدا راضی شد که دین شما دین است، شما دیگه از کفار نترسید. دو تا بحث اینجا هست، یکی این که ببینیم اصلا اینا برای بار اوله که گفته شده، یعنی اینا قبلا گفته نشده بود که حالا برای اولین بار تو سوره مائده گفته شده باشه مثلا، بعد خدا بگه دیگه من اینا رو هم واسهتون گفتم. ببینید اینجوری نیست، اینا قبلا گفته شده، اینجا دوباره بیان شده و فقط بحث میته توضیحی پیدا کرده که میته مصادیقش چیه. والا اصل این حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی، اتفاقا در سوره انعام که خیلی هم مفصل بیان شده، ولی در سوره نحل و سوره بقره تقریبا مشابه اینجا هست. شما سوره بقره رو بیارید آیه 173، در سوره بقره آیه 173 اینطور آمده: انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. یعنی همین چهار موردی که اینجا حرام شده عیناً در سوره بقره آمده و حرام شده که مال سالهای اولیه هجرت به مدینه هست. انما حرم علیکم المیت 1، و الدم 2، و لحم الخنزیر 3، و ما اهل بهی لغیر الله. عیناً همین چهارتایی که اینجا هست که گفته حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی. حتی ذیل آیه هم اینجا هست، یعنی داره که فمن اضطر تو سوره بقره آیه 173، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی ان الله غفور رحیم. حالا بریم سراغ سوره نحل. در سوره نحل آیه 115 همین موارد آمده، ملاحظه بفرمایید، سوره نحل آیه 115، بله: انما حرم علیکم المیتت 1، و الدم 2، و لحم الخنزیر 3، و ما اهل لغیر الله بهی، اون چی که نام خدا برش برده نشده باشه انگام زید. ذیل آیه هم هست: و من اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. خب در سوره، پس ببینید، هم در سوره نحل آمده که قبل از سوره مائده نازل شده، هم در سوره بقره آمده که قبل از سوره مائده نازل شده، هم در سوره مائده انعام آمده، ببخشید، هم در سوره انعام آمده که اون هم قبل از سوره مائده نازل شده. در سوره انعام در آیات 118 تا 121 و 114 و 115، سوره انعام همین سوره بعد از سوره مائده هست، خب چون اینجا توضیحاتش بیشتره من نمیخونم دیگه، خودتون ملاحظه بفرمایید. در آیه 118 مثلا میگه: فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنون. بعد میگه که فقط فصل لكم ما حرم، یعنی میگه و ما لكم الا تاكلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیه. بعد باز تو آیه 121 هم این بحث تکرار شده. حالا بریم اون آیه 114 و 115ش رو هم ببینید. بله، سوره انعام آیه نه 114 نیست، مثل این که آدرسش رو، بله آدرسش رو من اشتباه نوشتم رو یاد داشتم، آیه 145، آیه 145 رو ملاحظه بفرمایید، آیه 145، 114 نیست، اشتباه نوشتم، بله آیه 145 رو ملاحظه بفرمایید، میگه که قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة یک او دما مسفوحا دو او لحم خنزير ان هم سه فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. پس در آیه 144 مائده هم این مواردی که حرام شده آمده، اون ما اهل لغیر الله هم که در آیه 118 تا 121 به تفصیل توضیح داده شده. پس در سه تا سوره دیگه این بحث اومده، پس این بحث نوعی نیست. فقط مورد جدیدش عرض میکنم، چون اونجا یه سوالی شده بود که میته چه مصادیقی داره، مصادیق میته اینجا ذکر شده، یعنی این منخنقه و حیوان خفه شده، موقوذه اونی که با ضربه مرده باشه، متردیه اونی که پرتاب شده باشه، نتیهه اونی که شاخ زده شده، و ما اکل از سب و او اونی که حیوانات درنده خورده باشنش. خب این مصادیق میته هست، یعنی چیز جدیدی نیست. میته رو خب همه مرداره، یعنی اونی که شما نرسیدی ذبحش بکنی به طریق شرعی و مرده، حالا مصادیق مختلفی داره. پس در این آیه، آیه 3، مطلبی وجود نداره که بگیم این برای اولین بار داره بیان میشه و اونقدر این مهم هست که خدای متعال راجع به او بفرماید که امروز دیگه کفار مایوس میشن از دین شما، دیگه از اونها نترسید، از من فقط بترسید و امروز من دین شما را کامل میکنم برای شما و نعمتم را بر شما تمام می کنم و رضایت می دهم و خوشنود می شوم که اسلام دین شما باشد. این چه مطلبیه؟ که برای اینکه ما این رو درست متوجه بشیم، هم بعد خود سوره مبارکه مائده رو درست تجزیه و تحلیل کنیم، هم اون سخنرانی هایی که در حجت الوداع حضرت داشتند. خب به اون سخنرانی ها من به بعضیاش اشاره کردم، عرض کردم که اونجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله برخی از دستورات مهمی رو که در اسلام آمده دوباره برای اینها تکرار میکنه، اونجا میگه و از اینها اقرار میگیره، اینها میگن بله، بعد خدا رو شاهد میگیره که خدایا شاهد باش که من گفتم، پس اوفو به لقود، یعنی اینایی که شنیدید قبول کردید. که اینجا هم در آیه ششم این سمعنا و اطعنا آمده، در آیه 6 سوره مبارک مائده می‌فرماید که وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت‌هایی رو که خدا به شما داده فراموش نکنید، اینها رو بیاد بیارید، و میثاقه الذی واثقکم به، و میثاقی رو که خدا با شما منعقد کرده، پیمانی رو که با خدا بستید، اینها رو بیاد بیارید، فراموش نکنید. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، وقتی که گفتید که میشنویم و اطاعت میکنیم. شما همین در حجت الوداع گفتید سمعنا و اطعنا، و هر کسی که آمده شهادتین گفته، مسلمان شده گفته سمعنا و اطعنا دیگه. کسی که ایمان میاره یعنی چی؟ یعنی سمعنا و اطعنا، یعنی خدایا من به تمام دستورات تو عمل میکنم. پس این سمعنا و اطعنا اتفاق افتاده اینجا با ایمان. حالا که شما مؤمن شدید، یا ایها الذین آمنو چنین کنید چنان کنید، که تمام اینها ذیل یه خطاب قابل جمعه، اوفو بالعقود، عهد و پیمانی که با خدا بستید وفا کنید، عهد و پیمانی که با رسول خدا بستید وفا کنید. خب این چیه؟ خب این در ادامه سوره بیان میشه، هم در حجت الوداع به طرق مختلف گفته شده، هم در آیه 55 سوره مبارکه مائده بیان میشه. آیه 55 چیه؟ آیه 55 اینه: انما ولیکم الله، مردم سرپرست شما خدا هست. خب خدا چطور ما رو سرپرستی میکنه؟ عالم تکوین دست خداست، عالم تشریع دست خداست، این دستورات رو خدا برای ما فرستاده دیگه. همونطور که خدا عالم تکوین رو سرپرستی میکنه، عالم تشریع رو هم سرپرستی میکنه، قوانین رو فرستاده برای اینکه ما بر اساس این قوانین زندگی بکنیم. برای ما سرپرست هم تعیین کرده غیر از اون، و رسوله، سرپرست شما خدا هست و رسول خدا هست. خب رسول رو که همه میدانستن و مطیع بودن. بعد میگه که والذین آمنو، سرپرست سوم رو هم مشخص میکنه، اینا در طول همان دیگه، انما ولیکم الله، بعد و رسوله، بعد والذین آمنو، کسانی که ایمان آورده اند. خب این کسانی که ایمان آورده اند شاخص داده، گفته الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کدوم مؤمن؟ آیا همه مؤمنان سرپرست ما هستند؟ خیر، اون مؤمنی که نماز رو برپا میداره، زکات رو میده در حال رکوع، در حالی که در حال رکوع. خب این داستانش چیه؟ عرض کردیم که حضرت علی علیه السلام از یمن آمده بودند، یک انگشتر عقیق یمنی هم به دستشون بود. ایشون آمدن در مسجد الحرام، بعد از اینکه اعمال رو انجام دادن وایستاده بودن و نماز میخوندن، نماز مستحبی میخوندن. فقیری هم اونجا، سائلی هم اونجا بود و از مردم تقاضای کمک میکرد. موقعی که داشت از کنار حضرت امیر علیه السلام رد میشد، حضرت انگشترشون رو به این دادن، همون در حال نماز مستحبی و در حال رکوع انگشتر رو به این دادن. گفته شده که، یعنی تو تاریخ آمده، همین کتاب هم این رو بیان کرده، که چون بعضی ها خواستن بگن که این مربوط میشه به مسجد مدینه و اون ماجرای سلام و اینها، که خب همینجا نقد شده، آقای قرویین این رو نقد کردن که نه، اون مبتنیه بر اینه که در واقع این سوره چند پاره باشه، بخشیش یه جا نازل شده باشه، بخشیش یه جای دیگه و همینجور. در حالی که روایت امام علی علیه السلام از که منقول شده، نقل شده توسط عیاشی در تفسیر عیاشی، این رو تایید نمی‌کنه. که وقتی که این سوره نازل شد و این آیه هم اینجا آمد، حضرت فرمودن که بریم این فرد رو شناسایی بکنیم. خیلی جالبه، به اصحاب گفتن بریم مسجد الحرام. آمدن، اون فقیر اون انگشتر دستش بود و داشت از مسجد الحرام بیرون میرفت، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از او سوال کردن که این انگشتر چیه داستانش؟ این گفت که من سائل هستم، از مردم تقاضای کمک کردم، اون جوانی که داره نماز میخونه این انگشتر رو به من داد. که خب دیدن حضرت علی علیه السلام هست، بنابراین تکلیف ولایت اینجا معلوم میشه. در آیه 67 خدای متعال دستور میدن به پیامبر صلی الله علیه و آله، که حالا که تکلیف این بحث معلوم شد در آیه 55، شما این رو ابلاغ هم بکن. چون در آیه 55 حالت کنایه‌ای داره دیگه، یعنی میگه که ولی شما خدا هست، بعد میگه رسول خدا هست، این دوتا صراحت داره. اما بخش سوم حالت نشانی میده دیگه، میگه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون مؤمنی که، البته جمعه، اون مؤمنانی که نماز میخونن، روزه میگیرند، زکات میدهند در حال رکوع. خب مصداقش یه نفر بیشتر نبود دیگه، حضرت امیر. حالا آیه 67 میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه، این چیزی که بر تو نازل شد از ناحیه خدای متعال، این رو ابلاغ کن، به مردم بگو که ولی شما و سرپرست شما پس از من علی هست. و الم تفعل فما بلغت رسالته. اهمیت این مسئله هم به حدیه که اگر تو نگویی گویا که رسالت خودت رو انجام ندادی، گویا که رسالت رو انجام ندادی. و الله یعصمک من الناس. نگران مردم هم نباش، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، از شر مردمانی که مخالفن حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. البته کسانی که بخوان حقایق رو بپوشونن، خب برای اونها خدا کاری نمیکنه، اونها رو هدایت نمیکنه. پس اینکه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به خاطر این دو تا آیه 55 و 67، مخصوصا به خاطر آیه 55، یعنی امروز و در این سوره چون تکلیف ولایت مشخص میشه، دین شما رو من کامل کردم، نعمت خودم رو بر شما تمام کردم، و حضرت مأمور میشه که این رو ابلاغ هم بکنه، یعنی مصداقش رو هم بگه. که خب در قدیر این اتفاق میفته، هرچند که در خود مکه هم زمینه هاش فراهم شده، یعنی مرتب حضرت در سخنرانی هایی که اونجا دارن و خطابه هایی که میخوانند بر این نکته تاکید میکنند. خب یک سوال دیگه اینجا میمونه و اون اینه که سوره مائده که همین سه تا آیه نیست، سوره مائده کلی آیات دیگه داره، نسبت اونها با ولایت چیه؟ خب این قسمت خیلی مهمه، این قسمت خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ببینید بخشی از ماجراهایی که در این سوره بیان شده مربوط به بنی اسرائیل. این بحث با ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه شروع شد. اوج ماجرای حضرت موسی اون جاییه که به اصحاب خودش میگه که شما برید و این طاغوت رو از این شهر خارج کنید و ما اونجا مستقر بشیم. ببینید آیه چی بود؟ آیه این بود و اذ قال موسی لقومه، آیه 20. آیه 20 رو ملاحظه بفرمایید. و اذ قال موسی لقومه قوم اذكروا نعمت الله علیکم. باز بحث نعمت. چرا ما باید به عهد و پیمان خودمون با خدا وفادار باشیم؟ چون نعمت داده به ما. باید از این نعمت ها درست استفاده بکنیم. خب اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین. اینجا جالبه که یکی از نعمتهایی که ذکر میشه بحث ملوکیته، بحث فرمان رواییه. نعمتهای خدا رو بیاد بیارید، از جمله که انبیاء رو در نبوت رو در میان شما قرار داد. انبیاء بنی اسرائیل خب تعدادشون خیلی زیاده و شما رو فرمان روا قرار داد، حکمرانی رو در اختیار شما قرار داد. و آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین، نعمت هایی به شماری به شما داده که به هیچ کی نداده اون نعمت ها رو. خب بعد از این یادآوری نعمت ها، حالا یه دستوری میده حضرت موسی به اینها. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. گفت برید به این شهری که طاغوت برش حاکمه حمله بکنید، طاغوت رو عزل کنید، خودتون مستقر بشید تا ما یه جا و مکانی پیدا بکنیم. گفتن نه ما نمیریم، این خطر کشته شدن داره، اینجا یه طاغوتی حاکمه، خود شما میگی که طاغوت حاکمه، ما وارد نمیشیم. دو نفر به دفاع از حضرت موسی برخواستن. طبق آیه 23 قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون فعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. منتها اینا دوباره گفتن نه ما دستور رو تبعیت نمی کنیم. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینجا دیگه حضرت موسی خیلی دلش گرفت، ناراحت شد، چون دید دستورش رو اطاعت نمی کنند قومش. پا قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. قال فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. سوالی که اینجا وجود داره اینه که این ماجرا رو خدای متعال اینجا در این سوره با این مدل چرا بیان میکنه؟ این برای مسلمان ها چه درسی داره؟ ببینید در سخنرانی های رسول الله صلی الله علیه و آله، در حجت الوداع، هم در عرفات، هم در منا، هم در مسجد خیف، این بحث هست که مرتب به اینها هشدار میده که مراقب باشید، تخلف نکنید، از اطاعت دستورات من سرپیچی نکنید. هم آیه اول سوره مائده میگه که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان هاتون وفادار باشید. خب در روز عید قدیر هم که بحث اعلام شد، حضرت اعلام کردن دیگه ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو، من کنت مولا فهازا علی مولا، از مردم هم که اونجا بود که بیعت گرفتن برای ایشون. خب این اتفاق کجا افتاد برای مسلمان ها که از دستور رسول الله صلی الله علیه و آله سرپیچی کردند؟ طبق نقل همه تواریخ در جیش اسامه اتفاق افتاد دیگه، یعنی حضرت دستور دادن که هر چه سریعتر جیش اسامه حرکت بکنه و بره به سمت مرزهای دولت اسلامی با امپراتوری روم، اما اطاعت نشد، یعنی علی رغم دستورهای مکرر اطاعت نشد. یکیش اینه دیگه، یعنی دقیقاً یه بحث یه جنگ، حضرت دستور میده که برید، اینها نمیرن. یکی هم بحث وصیت نامه هست، اونجا هم دستور میده، باز اونجا هم اطاعت نمیشه. یعنی اینجا یک مشابهت این گونه ای وجود داره که همون ما، چون حضرت بارها و بارها این رو فرمودن که ماجرای بنی اسرائیل اگر در قرآن این همه ذکر شده، برای اینه که مسلمان ها هم گرفتار اینها میشن. خدای متعال اینها رو بیان کرد تا ما مسلمان ها گرفتار نشویم، اینها جلو چشم ما باشه، ولی گرفتار شدیم. خب سوال دوم، پس چرا داستان حابیل و قابیل نقل شده؟ ماجرای حابیل و قابیل چه ربطی داره به بحث رهبری؟ خب باز طبق روایاتی که آیت الله غربی، یوسفی غربی در همین کتاب موسوعه تاریخ اسلام اونها رو بررسی کردن و تایید کردن، دعوای، یعنی علت اصلی دعوای قابیل و حابیل که به قتل حابیل توسط قابیل منجر شد، بر سر جانشینی حضرت آدم بود. یعنی حضرت آدم حابیل رو به عنوان جانشین خودش در نظر گرفت و این باعث برانگیخته شدن حسادت قابیل شد و قابیل برادر رو آنگونه که در این آیات خوندیم به شهادت رسوندن. خب آیات دیگری که در این سوره آمده باز مستحضره دیگه، این سوره بیشترین باز مشتقات بحث ولایت در این سوره آمده، یعنی حتی از سوره نساء هم بیشتره، چون در سوره نساء هم مشتقات کلمه ولایت زیاد به کار رفته، ولی در این سوره بیشترین نسبت متناسب با حجم سوره به کار رفته. خب اینا که کاملا مرتبطه دیگه، یعنی مباحثی مثل آیه 51 که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين و آیات بعدی. اینها تماما در ارتباط با ولایت هست، یعنی ارکان ولایت رو ذکر میکنه که یک رکن پیوند مؤمنین با یکدیگر است، یک رکن پیوند مؤمنین با رهبره و یک رکن شناخت عمیق دشمن و تبری از دشمنه. و جالبه که بعد در آیه 54 خود متعال این مطلب رو هم به صورت صریح گفتند که بعضی ها از شماها ممکنه مرتد بشید، مثلا از دین برگردید، اگر مرتد شدید مطمئن باشید که خداوند گروه دیگری رو به جای شما برای حفاظت از دین خودش برخواهد انگیخت. آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 54، یعنی آیه قبل از آیه ولایت. یا ایها الذین آمنو، باز مخاطب مؤمنان هستند ها، نه کافران. یا ایها الذین آمنو، من یرتد منکم عن دینهی، کسی از شماها که از دین خودش برگرده، مرتد بشه به اصطلاح. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اذلة علی المؤمنین، اعزة علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. که ویژگی های کسانی گفته میشه که خدای متعال اونها رو برای حفاظت و حراست از دین خودش به جای اون کسانی که مرتد میشن خواهد آورد. بعد دیگه آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد هم تأکید فرمودن و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. ولایت باعث تشکل میشه، تشکل هم پیروزی رو به دنبال میاره. بعد در ادامه فرمودن با کسانی که دین شما رو به سخره میگیرن، با اینها ارتباط برقرار نکنید، و اشاره میکنه اینها کسانی بودن که گرفتار طاغوت ها شدن، به خاطر همین دوری از اجرای عهد و پیمان هایی که با خدای متعال داشتن. خب بعد هم که میرسیم به آیه تبلیغ امامت، یعنی دستور خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله که این رو شما ابلاغ بکن، باز هم ماجراهایی از بنی اسرائیل میاد، از هر دو شاخه، یعنی هم شاخه یهودی و هم شاخه مسیحی، و تجربه اونها برای پیامبر و مسلمان ها بیان میشه که در این قسمت یک آسیب دیگری رو بیان میکنه. پس یه آسیبی که ممکن بود مسلمان ها دوچارش بشن این بود که به دستورات عمل نکنند، به ولایت امام علی تن ندهند، لذا اقرار از اینها میگیره، تعهد از اینها میگیره و تأکید میکنه که اوفو بالعقود. یک خطر دیگری هم وجود داره و اون اینه که ممکنه یه عده هم مسیر غلو رو در پیش بگیرن، یعنی حالا از این ور بیفتن، یعنی دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام رو از امامت هم بالاتر ببرن، به منصب خدایی برسانن، غلو بکنن. لذا شما میبینید که بحث غلو رو هم مطرح میکنه، میگه اهل کتاب بعضیاشون گرفتار غلو شدن و تو به اینها دستور بده، قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق و لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. و میگه که اهل کتابی که گرفتار تخلف از دستورات خدا شدن، گرفتار لعنت انبیاء الهی هم شدن. حضرت داوود اینها رو لعنت کرد، حضرت عیسی اینها رو لعنت کرد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. که در واقع به مسلمان‌ها داره میگه شما مواظب باشید این گونه نشید. پس هم راه افراط رو بست، هم راه تفریط رو بست، هر دو بخش رو مشخص کرد، و هم این که باز مسائل دیگری رو میاره که مرتبط به این بحث هست، که حالا چون وقت ما رو به اتمام هست من از اونها میگذرم. تا البته تمام این بحث هایی که آمده با ماجرای حجة الوداع ارتباط داره، مثلا همین بحث حرمت شرب خمر و اینها ارتباط داره که ماجراهایی نقل شده که آقای عربی هم آوردن، من از ذکر اونها صرف نظر میکنم که در دیگر تفاسیر هم آمده. هم این بحث ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، وظیفه پیامبر ابلاغ، پیامبر ابلاغ میکنه، خدا میداند که شما اونچه رو که آشکار میکنید و اونچه رو که کتمان میکنید چیه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، ای پیامبر به اینها بگو که خبیث و طیب مساوی نیستند. ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، که قبلا به این بخش هم اشاره کردیم. و تا این آیه که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. از خودتون حفاظت بکنید. اگر متعهد باشید به پیمانی که با خدا دارید و اطاعت بکنید، از خودتون حفاظت کردید و دیگران نمیتونن به شما آسیبی برسانند. و روز نزول مائده اگر بر حضرت عیسی و پیروانش روز عید هست، روز قدیر برای شما عیده. یعنی اینجا برای یک مسلمان سوال پیش میاد که خب خدای متعال بر حضرت عیسی یه مائده نازل کرد تا روز عیدشون باشه، حالا روز عید ما چیه؟ روز نزول این ولایت، روزی که خدای متعال فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، روزی که فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، روزی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و آخرین آیه که فرمود لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر، که این رو ما جلسه قبل گفتیم، ربط دادیم به آیه اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال مالک همه هستی هست، قدرت داره، قدرتش نفوذ داره، میتونه از شما حمایت بکنه و تنها کسی که میتونه از شما حمایت بکنه خدا هست، پس از او اطاعت بکنید. پس ملاک و میزان قانون الهی چیه؟ میثاق الهی هست، حلال و حرام الهی هست، حق و باطل هست، هدایت و ضلالت هست، نور و ظلمت هست، خوب و بد هست، ما انزل الله هست. حکم به ما انزل الله یعنی اینکه ما بر میثاق داریم عمل میکنیم. این هم البته باید به دست ولی الهی باشه، یعنی هم حکمران باید الهی باشه، هم حکمرانی بر اساس قانون الهی باشه، هم مؤمنین باید حاضر در صحنه باشند و تعاون بر بر و نیکی بکنند، نه بر اسم و عدوان. ببینید کل سیستم رو این سوره تعریف کرد. حکمران انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، کسانی که کمک میکنند به ولی الهی در حکمرانی. یا ایها الذین آمنو 16 بار این رو آورد، تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یه برنامه داد، تعاون باید داشته باشید آحاد مؤمنین با ولی الهی بر بر و تقوا و پرهیز از اثم و عدوان. بر چه اساسی؟ بر اساس ما انزل الله، بر اساس ما انزله. ما انزل الله 8 بار بود، ما انزله 9 بار بود. و من لم يحكم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون، فاولائک هم الکافرون، فاولائک هم الظالمون، که فراوان در این سوره به کار رفت. مرزهای میثاق همون مرزهای حلال و حرام الهیه. احلت لکم آیه 1، لا تحلوا شعائر الله آیه 2، حرمت علیکم المیت آیه 3 یسالونه که ماذا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات آیه 4 الیوم اهل لکم الطیبات آیه 5 قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه آیه 26 و من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنه آیه 72 یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم آیه 87 و تا آخر. یعنی در سراسر این سوره مرزهای این میثاق الهی با عنوان حلال و حرام و حق و باطل و هدایت و ضلالت و نور و ظلمت بیان میشه. البته واژه ها و مفاهیم مرتبط با میثاق هم اومده بود، از جمله عقود، اوفو بالعقود، از جمله عقدتم، از جمله ایمان که فرمود سوگندهای لغو اثری نداره ولی سوگندهای جدیتون رو باید برشون وفادار بمانید. چرا باید به میثاق با خدا وفادار باشیم؟ آخرین آیه، چون لله ملک السماوات والارض و هو علی کل شیء قدیر. اون هم مالکه، هم ملکه، هم قادره. در سوره هم البته چند بار این بحث آمده بود. در آیه 17 قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ولله ملک السماوات والارض و هو علی کل شیء قدیر. یا آیه 19 یا اهل الکتاب، تا میاد که میگه فقط جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. یا در آیه 40 الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. خدا مالکیت داره، نفوذ داره، تصرفاتش قدرت داره، فرمان روایی داره. خب عوامل وفاداری یا عدم وفاداری به میثاق هم در سوره مورد توجه قرار گرفت. پذیرفتن سرپرستی خدا و رسول و ولی معرفی شده از سوی رسول الله باعث میشه که ما به میثاق خودمون عمل بکنیم. لازمه این تقوا هست. تقوا یعنی مراعات پیمان. اتقوا الله، 12 بار اتقوا الله در این سوره آمده بود. فسق 8 بار، یعنی خروج از تقوای الهی. و جالب است 120 آیه این سوره، این نکته هم نکته خوبیه، 80 آیه با حرف نون ختم شده. و این 80 آیه که با حرف نون ختم شده مجموعی از اعمال مثبت و منفی انسان رو تنظیم کردن. یعنی گروهی که وفای به عهد میکنن، گروهی که خلف وعده میکنن. چون وقتی با نون ختم میشه حالت بیان فعل داره. من فهرست اینها رو میگم. اونایی که وفای به عهد و پیمان می کنند، در کنار ولی الهی می مانند، در کنار خدا رسول و ولی الهی می مونند، ویژگی هاشون در پایان این آیات این گونه بیان شده: مؤمنین، تشکرون، محسنین، پایان آیاتو میگم، متقین، مقسطین، یوقنون، تفلحون، مؤمنین، راکعون، غالبون، شاهدین، صالحین، مسلمون، عالمین. حالا اون گروه منفی، اونایی که نقض پیمان میکنند، در یه سری از آیات با عبارتی ختم شده که به اون گروه اشاره داره: خاسرین، ظالمون، ظالمین، فاسقین، فاسقون، قائدون، نادمین، مسرفون، کافرون، کافرین، تختلفون، مفسدون، یوفکون، یعتدون، معتدین، یکتمون، آثمین، لا یهتدون، لا یعقلون، یستکبرون، منتهون، تکتمون. خب این هم از جنبندی سوره مبارکه مائده که خلاصه بحث ما این شد که در سوره مبارکه مائده به ما خدای متعال این مطلب رو بیان می‌فرماید که حکمرانی الهی حکمرانی قانونی هست و قانون داره این حکمرانی، منتها این یک شبکه داره که حتما باید رهبری الهی هم درش دیده بشه. یعنی صرف قانون‌ها ما رو به هدف حکمرانی الهی نمیرسانند، بلکه قانون ملازم هست با رهبر الهی. رهبر الهی کسیه که از اجرای قوانین الهی حفاظت میکنه، در واقع ضامن اجرای قوانین الهی و حکمرانی الهی هست و او هست که احیانا اگر نیاز به تکمیل، تجدید نظر یا قیدی باشه، او هست که این کار را انجام میده تا دستورات خدای متعال همان گونه که خود او فرموده بیان بشه. متشکرم از همراهیتون. یه خورده وقتمون گرفته شد. من البته سعی کردم خیلی با سرعت صحبت بکنم تا بتونم بحثم رو امروز تمام بکنم. در این حال در خدمتون هستیم آقای دکتر آلغفور، اگر دوستان نکته یا مطلبی داشته باشن استفاده میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید و حاضرین جلسه و به ویژه استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی، خیلی استفاده کردیم. توفیق الهی نصیبمون شد که 110 جلسه حکمرانی در قرآن هم برگزار شد و سوره مائده جمع‌بندی فرمودن استاد و حکومت الهی با مرکزیت در حقیقت حاکم اسلامی ترسیم شد. اساتید حالا اگر چیز مطلبی باشه در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون استاد. جناب استاد ظاهرا سوالی نیست. اگر که فرمایشی ندارید شما با ذکر صلوات جلسه رو به پایان ببرید.
بله، خیلی ممنون، متشکر. التماس دعا داریم. ما انشالله چند تا مهمان عزیز داریم که در جلسات آینده اگه آماده باشن از خدمتشون استفاده خواهیم کرد. بحث بعدی که من خدمتون خواهم داشت انشالله به سوره مبارکه نساء، البته به شکل گزیده، یعنی بعضی از آیات سوره مبارکه نساء خواهیم پرداخت که همین بحث حکمرانی قانونی در اونها هم مورد توجه قرار گرفته. از اساتیدی هم که اظهار لطف و محبت میکنن من متشکرم. انشاءالله که از محضر همه اساتید در بحث‌های آینده استفاده بکنیم. من اینجا صفحه مانیتور از من دوره، آقای دکتر بهنام نیا نکاتی رو نوشتن ولی من نمیتونم بخونم.
تشکر کردن از مطالب و جمع‌بندی که در پایان جلسه صورت گرفته بود.
بله، خیلی ممنون. بعد جمله خود آقای دکتر بهنام، انشالله قرار بود که ما یه بحثی رو در خدمتشون باشیم، اگر آماده باشن حتما در جلسات آینده انشالله از خدمتشون استفاده میکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی شریف فرجه.